الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرض. یکی از مراحل بحثی رو که داشتیم این بود که در علم در نفس الامر خودش در نگاه قرآنی چه علوم چه مناسباتی به حسب ذات خودشون با هم دیگه دارن. این مسئله فرق میکنه با اینکه در جهان سوم علم چه جایگاهی و علوم چه نسبتی هم با هم دارن. البته متأثر از اون هست، یعنی تو حوزه فرهنگ وقتی که علم وارد میشه چه منزلتی باید داشته باشه و چگونه باید باش رفتار کرد. اینجا بحث نهادهای علمی، سازمانهای علمی و دیگر نهادها، مناسبت بین نهادهاست، یه مقدار انضمامی تر میشه. در مرحله اول که علم خودش چه هویتی داره و علوم با هم دیگه، در واقع اون قسمت اول دوتا بحثه، علم چه هویتی داره، چه ویژگی‌هایی داره، تعریف علم بود و نسبتش با عقل بود، با وحی هست، با حس هست، و بعد یه مقدار خود علوم با هم دیگه هستن، نسبتشون با هم دیگه. این بحثا رو ما متناظر با اینها توی رویکردهای پوزیتیویستی، پست مدرن و یا رویکردهای ما قبل مدرن که نگاه عقلی به حوزه علم دارند میتونیم این تقسیم بندی ها رو ببینیم. یعنی نگاه قرآن به علم یک نگاه پست مدرن نبود که علم رو برساخت بدونه، فقط یک نگاه عملی داشته باشه، یه ذات و هویتی قائل بود. آنچنان نبود که فقط علم رو به معرفت تجربی محدود بدونه، عقل رو یکی از منابع معرفت علمی میدونستن. این نبود که فقط به عقل محدود بکنه، وحی را هم یکی از منابع معرفت میدونست، نقل را هم همینطور. سمع و عقل این هر دو نقش داشتن برای تأمین معرفت علمی و تحصیل معرفت علمی. و شاید آخرین بحثی هم که مقدار اشاره کردیم، بعد خود علوم هم با همدیگه یک نسبتی میتونستن داشته باشن که ما جلسه گذاشته راجع به نسبت علوم هم با هم صحبت کردیم. تخصص ها زیاد با هم ربطی ندارن. چرا؟ یه از اونطور که توی اسپنسر بیان میکرد یا توی گوسکوند بیان میکرد، از بساطت به سوی پیچیدگی می‌رفتن و سعی می‌کرد که تقلیل پیدا نکنه علم پیچیده‌تر به اون علم پایین، مثلا روانشناسی بعدش جامعه شناسیه. اما همه اینا برای خودشون یه حوزه مستقل با حس و تجربه و اینا داشتن، زیاد ارتباطات هویت بخشی نسبت به هم نمی‌تونستن داشته باشن. اما این حالا توی این تعریف پوزیتیویستی از علم بود. توی تعریف پست مدرن، علم یه بازی، یه چیزی برای زندگی است، یه کارکردی داره و حالا ممکنه یه مناسباتی هم باشه. اون مناسبات ها توی یه لایه دیگه تعریف میشه، لایه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این هاست که با هم دیگه ضدیتی پیدا میکنه، رفاقت پیدا میکنه. در واقع هر تئوری علمی برای یه بستر اجتماعی خاص یک نیازی ساخته شده، یه نیاز مقابل او با او اگه در تضاد باشه این معرفت رو کنار میزنه، معرفت دیگه ای میخواد. این طور چیزایی تأثیرگذار بود. در روی کرده فلسفی جهان اسلام که عقل یک منبع معرفتی است، یا حتی در یونان یا در جاهایی که متافیزیک رو به عنوان معرفت علمی قائل هستند، خب متافیزیک یا در نزد فیلسوفان مسلمان این مسئله خیلی بحث پیدا کرد که متافیزیک یک شأن برجسته نسبت به بقیه علوم داشت. این کار رو ابن سینا در مقاله اول یا دوم از برهان شفا نسبت علوم رو با هم دیگه بسیار خوب بیان میکنه کجا نسبت‌های عرضی دارن، کجا نسبت‌های طولی، از بالا به پایین و از پایین به بالا. یعنی گاهی علوم دانی هم در یه حدی نسبت به علوم عالی یه سرویس هایی میدن، اما خیلی همه جانبه نیست. مثلا اون مقداری که هیئت میتونه یه مقدمه رو برای تعیین تعداد عقول یا نفوس، مثلا نفوذ کلیه داشته باشه، این قسمت علم متافیزیک که راجع به هستی اشیا بحث میکنه متخذ از این مسئله حیویس و اون مقدمه مال اون علم به اون ربطی نداره. اگه صادق باشه بقیه استدلال ها به دنبال خودش هست. حرکت دورانی حرکت طبیعی و طبیعی نمیتونه باشه، اونجا باید اراده باشه، علم باشه. اثبات این که چه چیزهای حرکت دورانی دارن، مثلا اگر اون برهان فلسفیش تام باشه چند تا از اینا هست، این دیگه به حس و تجربه و عالم طبیعت ربط داره، این مقدمه رو میده. اما از آن سو متافیزیک امور رو تعیین میکنه که علوم نسبتش برای دیگر علوم خیلی هویت بخش و همه جانبه هستش. شما روی کردتون روی کرد سفسطی باشه یه چیز میشه، همه علوم یه ویژگی پیدا میکنن، یا نسبیت حقیقت باشه، علم اصلا حقیقت بر ساخت علمه و نه اینکه علم بخواد کشف میده، یا یه نگاه ماتریالیستی با عالم باشه، علم یه سطح خاصی پیدا میکنه. پاسخ به این دسته از پرسش ها هرگز در محدوده علوم طبیعی و علوم ریاضی نیست. این تقسیم بندی علوم رو همین مدار اونجا ذکر کردیم. این آنچه که در قرآن هست به لحاظ موضوعی توجه به حوزه الهیات و تأثیری که در بقیه علوم داره این خیلی برجسته است. هیچ هم در روایات این مسئله است هم در آیات قرآن دیگه. این هم یک مسئله. قبلش ما دیدیم که این به معرفت تجربی محدود نمیشه، شناخت نفس، شناخت خود، شناخت خدا و مبدأ و معاد هست. اما حالا من عرف نفسه فقط عرف ربه ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم. این نشون میده که من عرف نفسه فقط عرف ربه نمیخواد به کسی که خود رو میشناسه بعدن خدا رو میشناسه. از تلازم بین این دو حرف میزنه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، بدون شناخت پروردگار خود رو هم نمیشه شناخت. این تلازم جای خودش. خب ما بابی رو داریم، شاید برخی از این روایت این باب رو جلسه پیش نمیدونم نگاه کردیم، لا یعرف احدون احدن الا بالله، یا کسی چیزی رو جز با خداوند نمیشناسه. احادیثی هم توی این زمینه داریم، باز آیات بیشتری را هم میشه احصا کرد نسبت به علم الهی نشون داد. این روایت شاید اشاره کردم که اگر همه زمین ها و آسمان ها و زمین ها توی یک کفه ترازو قرار بگیرن و توحید، کلمه توحید توی کفه قرار بگیره، این بر همه اونا سنگینی میکنه. یعنی نگاه به یک هستی قدسی در هستی شناسی، یک هستی مقدس، هستی مقدس حتما باید نامحدود باشه، حتما باید ازلی باشه. من حده فقط ابتل ازله، این نه حد میخوره و یک امر نامحدود اگر باشه در کانون هستی، بعد در نحوه معنا داشتن بقیه موجودات این اثر گذار. بلافاصله این سوال پیش میاد، پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد کیستن؟ خب این پسندیده پرسیدیه ای هوشمند، بگویم گرایت جاوت پسند، تا آخر اون شعری رو که سعدی داره نسبت به این مسئله. اگر پای او در میانه، بقیه امور جز آیات و باید یه طوری باشن که او با نامحدود بودن او سازگار باشه. ما از یه طرف دیگه امور محدود رو کاملا میبینیم. اگر این امور محدود هستن پس او نیست، اگر او هستند او هست پس ما چیستیم؟ چطور میشه اینا رو جمع کرد؟ آیات قرآن اینها رو بیان میکنه که اینها عالمند، اشاره کردم عالمند، نشانند، آیاتند، نشانه ها هستند، اسماء الهی هستند، و چون نشانه هستند اینا هرچه بیشتر باشن بیشتریت او رو، هرچه بزرگتر باشن بزرگتریت او رو نشون میدن، جا برای او کم نمیکنن، او رو محدود نمیکنن. این یه نوع هستی شناسی است که در قرآن از اول تا آخر موج میزنه. هر پدیده ای رو که تحلیل میکنه اولش یا آخرش اسمی از اسماء الهی رو بیان میکنه. یعنی این حادثه، این مقطع تاریخی، این چیز مظهر دولت و ظهور این نام و این اسم الهی است در تحلیل مسئله. جنگ میشه، شکست میشه، و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم، پیروزی اینه، شکستم اونه. بعد این حکمت بالغه و این تدبیر، این یک کلی است که همه عالم رو فرا میگیره. شما توی مباحث علمی رویکردهای خرد و رویکردهای کلانی که کلگرایانه هستن، یعنی شما اگر انسان رو نخواهید به علوم طبیعی تقلیل بدید و یا اگر جامعه رو نخواهید به علوم روانشناسی تقلیل بدید، سخن از اینه که یه صورت نوعیه جز اون امور جزئی وجود داره که در همین جز یک چیزایی دیده میشه که بدون او قابل تفسیر نیستش، قابل فهم نیستش. و الا اگر قابل تبیین بود نسبت به همون امور جزئی، شما یک امر کلی که فراگیر باشه و در همه حضور داشته باشه، با همه باشه، از اون اصل طریق بخواد عمل بکنه، همچین چیزی رو نیاز نداشتید. وقتی آثاری رو میبینید که قابل تقلیل به اجزا نیست، در اجزا این آثار رو میبینید. اینجا تولید مثل میبینید که فکر نسل آینده رو میکنه، تداوم یا تغذیه و نموی که اصلا مال این عضو نیست، فکر عضو دیگه ای میکنه. معلوم میشه غیر از این اعضای چیز دیگه اینها رو داره جمع میکنه و داره کار میکنه. بدون اون نمیتونین رو تحلیل بکنی. این تنها راجع به ابعاد عالم نیست، کل عالم یک حقیقت واحدی است که یه هدف واحدی و یه غرض واحدی داره او رو بیان میکنه. و شما فلسفه آفرینش دارید، هم در عرصه حیات انسان، هم در عرصه حیات طبیعت و عالم طبیعت. عالم و آدم به شدت در هم تنیده میشن تو این روی کرد. انسان خلیفت الله میشه، عالم از آدم اثر میپذیره، آدم در عالم اثر میگذاره. یه اینطور نگاه فراگیر و همه جانبهی در پرتو این نگاه کلگرایانهی که هست. اما این کلی نیست که ایمننت باشه و فقط اینجا حلول کرده باشه، حضور داشته باشه. اون تقدیسش و قدسیتش کاملا در جای خودش همواره حفظه و این بالاخره یه تفسیری و یه نگاهی به این عالم داره. لذا شما در توضیح امور طبیعی با نگاه به او میتونید کار بکنید، غایت ها در ارتباط با غایت او میتونید ببینید. این حکمت ساریست، حکمت جاریست. علیت یک معنای خاصی پیدا میکنه، علت غایی معنای خاصی پیدا میکنه. همه چیز توی این ذیل تعبیر قرآنی نسبت به این مسئله هستش. لذا چیزی معادل این علم نیست که بخواد با توحید و با خداشناسی قرین باشه. خصلت بحث خداشناسی بحث طبیعی نیست، بحث ریاضی نیست، از سنخ بحثای راجب اصل حقیقت هستیست. اون تعبیری که در روایات وجود داره به حقیقت وجود هست که به او پی میبریم، یا تعبیری که در این روایت هست حقیقت شیئیت به اوست. یعنی هر جا شیئی هست بخواید ببینید به او باز میگرده و از اوست. انا لله و انا الیه راجعون، همه عالم در ارتباط با او معنادار میشن. این به همه علوم سمت و سو میده، هیچ علمی با این علم معادل نیست. این نسبتی است که در درون علوم با هم دیگه میتونید ببینید. شما در یک نگاه پوزیتیویستی بین علوم یک اینطور رابطه ای نمیتونید جستجو بکنید. اصلا توی نگاه متافیزیک جایی نداره. اینجا نه خداشناسی جایی و جایگاهی داره. بعد به دلیل جایگاهی که علاوه بر عقل، حالا به عنوان مثال، حالا ما این ایام که برخی از روایات رو اصول کافی میخوندیم و روزای چهارشنبه این روایتی که با اون معنوس بودیم چند هفتهی و مدتی بود، روایتیست که یک زندیقی، حالا یا زرتشتی بوده، زند و پازند و این کلمه زندیق به هر چیز گفته میشه، به هر ملحدی، اما ریشش توی همین هم است و این اتفاقا این گونه است. با خیر و شر رو با دو اله و اینا اومده با امام بحث میکنه، اصلا این مسلمان نیست و داره راجع به لذا نه هنوز به وحی قائل است نه به نبوتی قائل است. در برخی از روایات میبینیم که امام از موضع وحی و اینها سخن میگوید و از علم امام سخن میگه، میگه خب من دارم میگم، یعنی با اون میشه این شکلی صحبت کرد، اما با این زندیق که نمیشه این شکلی صحبت کرد. با این زندیق از افق کاملا اساره عقول داره میکنه، با مفاهیم عقلی داره سخن میگوید. حالا این روایت تقطیع هم شده، هم توی باب اول هست هم توی باب دوم، اونجا قسمتی از این اینه. هشام هم این رو نقل میکنه، از خداوند سخن سوال میکنه، و شیء به خلاف الاشیاء ارجع به قولی الى اثبات معنا و انه شیء به حقیقت شیئیه. او شیء هست اما حقیقت شیئیت اوست. بعد او جسم نیست، صورت نیست، حس نمیشه و اینطور بحثا. بعد اون برمیگرده همینطور سوال جواب میاد، فانا لم نجد موهوما الا مخلوقا. ما چیزی رو نمی‌بینیم که به ذهن انسان بیاد مگر اینکه، حالا دیدم که مرحوم علامه شعرانی این رو قسمت رو ناظر به رویکردهایی که عقل رو یک برساخ میدونند و تو این شرایط هست به این مسئله هم میخوره، یعنی آنچه که در ذهن هست و میاد اینها مخلوق ماست، ایدئولوژی است، یعنی این بهترین تفسیر یا بهترین مصداق برای اینا همین قول هاست. لذا عقل که معیار معرفت نیست، حسه که مثلا معیار معرفت و این هاست، یا یک امر سوبژکتیو عقل یا اینتر سوبژکتیو، یا پدیده فرهنگیست. ما عقلانیت داریم، اینا چیزاییست که برای زندگی ساختیم، کار کرد داره، بحثان نیستش. بعد امام دوتا جواب بهشون بیان میکنه، جواب اول جواب نقضیست. اگه این شکلی باشه پس ما مکلف به هیچ چیزی نیستیم، چون این خدایی که عقل میشناسه، عقلم که محصول ماست، این رو یک شیء مستقل از خود بدونی، این میشه شیوارگی، خدمتش هم بری و عبادتش بکنی میشه بیگانگی. ما به چنین خدایی مکلف نیستیم که تکلیف داشته باشیم کرنش بکنیم، این کرنش معنا نداره. این عبارت دیگریست از اون سخن امام علی علیه السلام که اول دین معرفتو، دین با این که شما بگیم ما یک معرفت و شناخت علمی میتونه او رو بشناسه، یعنی متافیزیک باید داشته باشیم، حذف متافیزیک از قلمرو معرفت علمی که با حذف عقل انجام میشه، که در فلسفه کانت هست و بعد در کانت در پوزیتیویستا ادامه پیدا میکنه. حذف عقل در واقع حذف قتل پیغمبر درونی است، و قتل پیغمبر درونی قتل همه پیغمبران است، یعنی این دیگه نوبت به وحی و اینا نمیرسه. ما با کمک همین عقل است که وحی و این امور را هم اثبات میکنیم، و در فرهنگ قرآنی وحی یک منبع معرفه، وحی علم نیست، همونطور که وحی دین نیست، وحی یک منبع معرفتی است، عقل دین نیست، اما ما با عقل دین رو میشناسیم، با وحی دین رو میشناسیم. دین مراد تشریعی خداونده، شیوه زندگی انسانه. این رو ما با عقل، اگر عقل رو گذاشتیم کنار و وحی رو گذاشتیم کنار به عنوان منابع معرفتی، قاعدتاً اون موقع به لحاظ منطقی دین یک توهمه، دین یک ایدئولوژی است، یک حقیقت یک شیوه زندگی متعالی نیست، یک پنداری است که انسان‌ها اینو ساختنش. اما اگر ما گفتیم که علمی داریم که نوره و میتونه به امور غیر محسوس بپردازه، اون موقع شأنیت این رو پیدا میکنیم که وارد بازی بحث از دین بشیم، امکان این که درست باشه و خدایی باشه، پیغمبری باشه. حالا اگر منبع معرفتی فقط عقل بود، تازه اون بحثی که توی کتب کلامی ما به برهمنها نسبت میدادن که ما چه نیازی به نبی داریم، چون آنچه که نبی میگه یا مطابق عقل است یا نیست، اگر هست که همینه، اگر نیستم که خب نیست دیگه، اصلا چرا باید باشه. ببینید حضور وحی به عنوان یک منبع معرفتی که تولید دانش میکنه در فرهنگ قرآنی بسیار برجسته است و در نظام معرفت علمی حضور فعال داره. حالا ما اینجا بحث کردیم که این وحی رو پیامبر داره و یعلمه، که این وحی بخشش آن چیزی رو که حس میشناسه و عقل میشناسه اینا اساره و قول میکنه، بخشی از اون هست که علمه که ما لم تکن تعلم، یا علمه که ما لم تکن تعلمون، عرصه های از معرفت هست که جز با این منبع معرفتی شناخته نمیشه. این رو خود عقل میفهمه، خود عقل اذعان میکنه. اون حرف صدرا رو هم ذکر کردم نسبت مسئله. این مسئله یه مقدار تکرار، اما این تکرار میخوام بگم که مناسبت بین معرفت های مرتبه یه چیزی پیدا میکنه. یه مرتبه نقل برای ما که از وحی مستقیما بهره نمیبریم یا میبریم، بس اینه که قرآن که نازل شد تا کجا قرآنه؟ تا وقتی که به لبان پیغمبر میاد یا تا وقتی که به گوش ما میرسه؟ کی میگه ما از وحی بهره نمیبریم؟ وحی به صورت نقل به ما داره میرسه، این همان کلام خداست، منتها این کلام خدا رو ما مخاطبمون عقله که باید بفهمه، دریافت بکنه، همینطور که عالم طبیعت صنع خداست، مخاطب اهل تدبر، تفکر و تعقل هستن، این رو در میابن. خب به یک باره شما علوم نقلی و چگونه میشود کلام را فهمید، قواعد فهم، که همه بحث تفسیره، بحث هرمنوتیکه. اینجا وارد علوم میشه یک، و بعد ما یه موقع از نسبت متافیزیک با سایر علوم حرف میزنیم، یک نسبت طولی است. یه بار از نسبت قرآن و علوم نقلی با علوم دیگر و از جمله متافیزیک سخن میگیم. این نسبت طولی و عرضی است، همه جانبه است. یعنی نقل فقط نیومده راجع به متافیزیک حرف بزنه، که راجع به متافیزیک هم حرف زده، که اون رو مهمتر از همه دانسته، که اون رو مهمترین حرف خود گفته، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، راجع به این گفته و اون رو مهمتر از بقیه علوم هم دانسته، این هست. اما راجع به جزئی ترین امور هم حرف زده، راجع به ارسلنا الرياح لواقه هم گفته، راجع به خلقت آدم هم گفته، در نقل راجع به دوا و مداوای انسان ها هم گفته. یه دوست داروسازی داریم که حالا رشتش رو بگم میشناسید، بسیار فرد فعالی است. ایشون این رو در حوزه داروسازی به عنوان یک قول بسیار مطرح و قابل دفاع میدانست که بشر اگر فقط به لحاظ تاریخی فقط میخواست به شیوه حسی و تجربی خودش به کشف داروها بپردازه، بسیاری از این چیزهایی که در معرض استفاده او قرار گرفته اصلا این امکانش نبود. کی گفته راه شناخت داروها، دردها و درمانها فقط حسه و شهود نیست؟ کی میگه خیلی از این حیوانات درکشون برای شناخت مرضها و دردهاشون قوی تر از درک انسانها نیست؟ گیاه مورد نیاز خودشون نمیشناسه، سر وقتش سراغ اون نمیره، از او استفاده نمیکنه. حالا چیزی، خب این با چه چیزی داره میشناسه این رو؟ این نوعی، این شناخت تجربی، حسی تجربی که نیست، یه منبع معرفتی خاصی است. کی این سیستم ساخت و ساز این مسدسه ها رو به زنبور عسل میدهد که چنین و چنان بسازه با این نظم و ترتیب؟ تعبیر قرآن این از وحی او حالا نه ان اتخذی من الجبال بیوتا، ما به زنبور وحی کردیم. این وحی یعنی این شناخت حسی تجربی که نیست، این هم یه منبع معرفتی است. منتها اون وحی در حد زندگی حیوانی در یه حد است، در حوزه حیات انسانی یه چیز دیگه است. در حوزه حیات انسانی هم وحی دارای مراتبی است، وحی انبائی است، وحی تشریعی است، و این رو فیلسوفان مسلمان سعی کردن این پدیده رو تبیینش بکنن با عقل خودشون. بحث عقل مستفاد، عقل نظریه عقل عملی و چگونه اینا جمع که بشن عقل مستفاد میشن و نبی صاحب قوه قدسیه چگونه میتواند این گونه علومی رو که دیگران اندک اندک از راه حس و عقل مفهومی خود میابن او به یک باره میتونه فرا بگیره. از قوه حدس شروع میکنن، بعد برو بالا تا اون فلیه کن که این هی قوی تر هم بشه. و حدس چگونه هست؟ این تعبیر حدس، این چگونه حاصل میشه برای یه انسان؟ مکانیزمش چیز؟ به لحاظ وجودی چه چیزی داره رخ میده؟ خود علوم دارج و رایجشون چگونه است؟ جز بدون ارتباط با یک حقیقت متعالی هست؟ اینجا وحی چگونه است و چگونه انسان مستغرق در شهود معرفت‌های حصولیشه؟ خب اینا یه حوزه از بحث رو، یعنی تبیین این مسائل ما رو چه بخواهیم چه نخواهیم به فضای مباحثی که حالا برای قسمت سوم متفکرین مسلمان دنبالش رفتن میکشونه، همین مسائل بخواهیم بیان بکنیم. اینه در حال آمدن نقل یک عرصه وسیع از دانش رو در یک پدید میاره که به اینها علوم نقلی میگیم، و بعد در تعامل با بقیه علوم و مراتب علوم نقل در همه این مراحل حضور داره و تأثیر تعیین کننده داره. بخشی از نقل اساره عقول میکنه، کمک به همان چیزی که میکنه حسه و حس در تعامل با او قرار میگیره، اما بخشی از اون یه مخصوصا در عرصه حوزه ارزش‌ها نحوه زیست و قلمرو بایدها و نبایدها و احکام که دیگه علم حسی که اصلا حق ورود نداره، نه که حق نداره، توان ورود نداره. این که گفتن دانش از ارزش جداست و ارزش ها اصلا علمی نیست، به دلیل که علم رو حسی گرفتن، اقتضای حسی دیدن. شما از علوم تجربی کدام باید و کدام نباید منطقا تولید میشه؟ چرا علم عقلی تا یه جایی ظرفیتی داره حرف بزنه، عقل حکمت عملی میتونه تا یه جاهایی وارد بشه، اونم وقتی هم که عقل میتونه جز در محدوده یک کلیات باز نمیتونه وارد بشه. اینجا سلطان نقل است و نقل، اصلا اگر نقل نبود ما خیلی از عرصه ها رو امکان فهم نداشتیم، و چون امکان فهم نداشتیم همین بیان امام علیه السلام لوکان زالک کما تقول، که اینجا ما یه اینطور منبع معرفتی نمی داشتیم، لکانت توحید، اینجا لکانت تشریع نامرتفع، لنا لم نکلف غیر موهوم، به چیزی که نمیتونیم بیاندیشیم و بفهمیم که ما مکلف نیستیم. و آیه قرآن همینو میگه، انا ما پیامبران رو فرستادیم لکیلا یکون لناس علی الله حجه، اگر که اینها نمی اومدن بشر در قبال خدا حجت داشت، من به چی مکلف باشم؟ یعنی من که حس دارم، من که عقل دارم، حس و عقل که منو به اینجا راه نمیبره، من نیاز به این منبع معرفتی دیگه داشتم، اینم که نفرستادی. لذا در کنال لو کنا نعقل و نسمع و نعقل، نعقل نسمع هم هستنش. اگر این علومی که از طریق فهم و گوش دادن و گوش سپردن و دریافت این معانی نبود، یه اینطور عرصه برای ما روشن نبود، وقتی هم که روشن نبود مکلف نبودیم. حالا عیبی نداره، ما طور مؤاخذه نمی کنیم، منتها این یه حوزه یه که اگر نمی دانستی تباه می شدی، در زلال مبین بودی. او یعلم و کمالم تکون و تعلمون، و او میآموزاند به چیزی رو که نمیتونستید بدونید، و این کانو من قبل و لفی زلال مبین، هم نمیدانستید و نمیتوانستید بدانید، و نسبت به آنچه که اون میگوید شما در گمراهی آشکار بودید. نه تنها ما حجت بر خداوند داریم که به تکلیفمون عمل نکردیم، حجت به خداوند داریم که به غرضمون نرسیدیم، در گمراهی گرفتار شدیم. لذا یجب عن الله، از خداوند سبحان که حکیمه، یجب عن الحکمه، اقتضای حکمت اینه که انا ارسلنا رسولنا تترا لکل قوم هات، در ام القرى و سواد اعظم هر جامعه ای ما یک نبی رو فرستادیم که در باید او به گونه بیاد که بانه بشنون صداشو، حجت نیشه کی تمام میشه؟ یک گوشه ای اون نبی نیست که فقط با خبر شده باشه، او رسوله و باید با آیات بیینه بیاد همه رو مبهوت بکنه، آنچنان که ابراهیم کرد، آنچنان که موسی کرد، آنچنان که پیامبر خاتم کرد. این یه منبع معرفتی است، یعنی وحی بخواهد در دسترس همگان قرار بگیره با این عقبه وارد عرصه زیست و حیات انسان میشه و این یه سری از دانش‌های رو وجود میاره که در تعامل با همه علوم قرار میگیره. نکته خیلی مهمی است. یه بخشی از این اساره است، اما به حسب مورد بخشای از اون مواردی است که اصلا قابل دریافته. اینجا فقط باید گوش کرد، استنباط کرد و بر اساس او شروع به عمل کرد. خب این نظام نسبت بین علوم با همدیگه میشه. لذا شما هیچ علمی رو ندارید که بی نیاز از فهم نسبت او با قرآن باشید، نسبت او با نقل باشید. بعد یه رابطه این شکلی برقرار میشه، یه رابطه طولی هم میشه. حالا یه بحثی رو مباحث متافیزیک رو با کمک نقل غنی کردید، هم از اون طریق نقل داره به علوم دیگه انسان سخن میگه. بفرمایید.
فرمودید که در مورد کوسیان مثلا حرف برای زدن داره، اینو اگه ممنون شم تبیین بفرمایید که چه جوریه که تو علوم دیگه حرف برای گفتن داره
نسبت به سایر علوم؟ مثلا نسبت به طبیعت؟ بله. نسبت شمالات... به فقه، نسبت به شیوه زندگی، مثلا فقه که اینجا نوعاً حس هیچی حرف نداره، عقل کلی هم خیلی محدود حرف داره، یه کلیاتی رو بیان میکنه، انقدر هست که
حالا مثال داروساز رو زدید. حالا من خواهش میکنم مثلا مثال دیگه بزنید، حالا مثلا شیمی بگیم یا فیزیک بگیم، ریاضی بگیم، مثلا نحوه دخالت دین تو این علوم چگونه
حالا
هست؟ اینجوری بگیم بهتر.
بله، این خودش یه عرصه وسیع است گفته میشه، یعنی خیلی از روایات. من امروز قبل از اینکه بیام خواستم که این کتاب العلم رو، این بله کتاب فضل العلم رو، بابها رو نگاهی میکردم و یه مقدار روایتها رو باز دور کردم و توصیه میکنم دوستان یه دور این کتاب رو بخونم، ببینن علم توی مفهوم روایی ما چیه، به چه چیزایی گفته میشه. هم بخونیم سری مثلا یه دور ببینیم چیه اینجا. بعد توی یک سری از بابهاش توی بخش اول، یعنی اصول کافی، ابتدا کتاب عقل و جهل، بعد کتاب فضل العلم، بعد کتاب توحیده، اینا مقدمه بر توحید هم بیان شده. این باب های آخر تری که میاد، الرد الی کتاب و سنه و انه لیس شیء من الحلال و الحرام. اینجا چطور حلال و حرام رو باید به کتاب سنت باز کردن، این یه بابه. بعد باب اختلاف الحدیث، اگر احادیث با هم اختلاف دارن چگونه حل بکنیم، باز ببینیم. باب العقص به سنه و شواهد الکتاب. حالا وقتی که نقل میاد یک سری مباحث پیش میاد، نسبت نقل با نقل خودش چطوره. یک سری مباحث اینه که نسبت نقل با علوم تجربی چیه، نسبت نقل با علوم عقلی چگونه هستش. علم عقلی است، بله، چون در علوم تجربی شما نوعاً معرفت یقینی کمتر دارید، اما در علوم ریاضی یا حتی در علوم فلسفی اونجا هم یه حوزه هایی بحث های قطعی یقینی دارید، مثل تناقض محاله به مانه مثال و ماننده. خب اسم چی؟ اما کتابی که گفتن این اصول کافی است. کتاب اول کتاب العقل و الجهل، کتاب دوم کتاب فضل العلم، کتاب و فضل العلم. قسمتی از روایاتی که اینجا هست اشاره به این مسائل هم داره که خود نقل با نقل یا نقل با عقل چگونه باشه. بعد انشالله وارد جهان اسلام بشیم، شما وقتی که در یک مجموعه بحث در آیات قرآن هم هست، ما باید هم سم داشته باشیم هم عقل داشته باشیم، تطبیق میشه سم به علوم نقلی و علوم عقلی. منتها اینها چگونه باید با هم دیگه جمع بشن؟ آیا سم راجع به یک عالم سخن میگوید، نقل راجع به یک عالم، عقل راجع به یک عالم دیگه؟ توی کتاب عقل و جهل نسبت عقل و وحی بیان شده، اینا دو تا پیغمبر خدا هستن. این یک. بعد محدوده علوم تجربی و علوم عقلی و اینا هم مشخصه، یعنی خود عقل سخن میگوید، در نقل هم ممکنه نسبت به این امور روایاتی داشته باشه که حد و حدود اینا رو مشخص بکنه. خب اگر که ما بعد توی نسبت ها دیگه خیلی مباحث به وجود میاد، ممکنه برخی از روایات الان من برخی از باب ها رو اشاره کردم که تقریبا به این حوزه ها باب گذاشتن، تک روایات میشه دید. اینجا نسبت هایی برقرار میشه. این کتاب ما توی این بحث نخبگان علوم انسانی توی هر سال یه بحثی اونجا بود، یک سال اخیر این سال پنجمی که بود، البته الان سال هفتم است، این مجموعه اون صحبت‌ها داره کتاب میشه، فکر کنم همین روزا بیاد بیرون. یک فصل اونجا راجع به همین تعامل علوم عقلی و نقلی است، تو جدول‌های چگونه باید بشه، فکر میکنم که یه جایی هم جدا چاپ شد، میشه اونجا دید. ما هم بعد وارد خواهیم شد این بحث شما رو. جلسات قبل هم یه اشاره‌ای کردم، یه جا اشاره عقول، یه جا نقل ارشاد، اونجا میشه ارشاد به حکم عقله، یه جا نه تأسیس هستش، نحوه تعامل با هم دیگه فرق میکنه. اونجایی که ارشاد به حکم عقله گاهی به علوم تجربی است که اینا قطعی نیست، اما نقل قطعی است. مثلا فرض کن راجع به خلقت انسان، دیگه نص ظاهره که ما آدم رو از خاک آفریدیم، این شکلی هم نیست که یعنی از خاک تک یاخته یا درست شدن و بعد هی رشد کردن، بعد گذشت به وجود اومد موجودات و ارگانیسم های پیچیده تری و بعد در نهایت انسان میمون اومد و انسان شد. میشه حالا یه طوری هم برخی ها این راه رو رفتن دیگه برای که بگن قابل جمعه. نه، برخی از آیات نشون میده این شکلی نیست، همون طوری که تعبیر اینه، همون طوری که عیسی از پدر قبلی متولد نشد، ما آدم رو همین گونه آفریدیم، یا آدم رو عیسی رو همونطور که آدم آفریدیم، یعنی این تشبیهات و اینا راه برای این مسائل هم میبنده و اینطور توجیهات هم میبنده. حالا ما یک دلیل قطعی نقلی نسبت به این مسئله پیدا کردیم، تئوری لامارک رو هم داریم، داروین رو هم داریم که همه نظریه است و هیچ کدوم قطعی، اصلا اینا تاب مقاومت در برابر هم دیگه ندارن، همونطور که یک ظاهر در قبال یک نص تاب مقاومت، و نوعا تو علوم تجربی این گونه هستش جانم.
چون که جاهایی داره که نفس واحده به اون اعتباره، یعنی همین اول سوره مارک نسا،
بله اونجا که نفس واحده، اون بحث راجع به اینه که زن و مرد از یک حقیقت واحد آفریده شدن،
بقیر تعویل دارید میبرید،
بله
یعنی نفس واحده
خب
میتونه تک سلول باشه،
همه شما
یعنی میتونه اون اولین سلولی که حیات پیدا کرد روی زمین
میتونه باشه. اولین سلولی که عالم از او آفریده شد و ما امرنا الا واحده، ببینید این الان خیلی کشش داره،
تحمل اینو آره. داره دیگه.
تحمل همه اینا رو داره، یعنی باید حالا وارد بحث شد، این نفس واحده‌ای که زن و مرد هر دو از اون آفریده شدن، اینا بحثایی رو میبره. حالا از این نفس واحده شما بیایید بگید که تحمل این که به تک یاخته یا و اینا برسم، اینم تعویل میبره، بعد تعویلش هم میگید، تعویلش هم میگید این تئوری هایی که داده شده اینا کمک میکنه،
یعنی هر چه تئوری های جدید تری بیاد
اومده اینو داره کمک میکنه،
شما میگه ها پس این یکی و این، بله. اینم میگه
منتها وقتی که از نقل اینجا دارید استفاده میکنید، چون ذیل اون آیه بحثای خیلی زیادی هستش، وقتی که از نقل دارید استفاده میکنید، نقل تنها این نیست. نقل اینه که انسان رو من تین آفریدیم هست، نقل اینه که آدم رو بدون پدر آفریدیم هم هست دیگه. آره دیگه، این راه اینطور تفسیر رو میبنده. این کار رو حضرت آقای مصباح خاطرم از جنبندی خوبی کرده بودن تو این مسئله. بله، لذا اینطور توجیهات دیگه، چون توجیهات تکیاخته ای میاد، موجودات هی روش میکنن، ذره ذره میان میمون میشه، یکی از این میمون ها از دستش در میره، بچهش آدم میشه مثلا. اینطوری میشه، همچین نبوده که آدم بدون پدر مادر باشه. و این بخش دیگری از نقل اجازه یک این طور چیزی هم به شما نمیده.
اون که نمیگه که تو خاک حیات نیست که.
آره.
نه میگه بالاخره اون اولین، یعنی این آیه اونم میگه، اونم که شما میفرمایید اونم در جای خودش.
منظورم اینه که وقتی که ما به نقل قرآن میایم، همه نقل رو باید با هم هم دید. یعنی برخی از قرائن قرائن متصله لفظیه هست، برخی از قرائن قرائن منفصله لفظیه هستش. یعنی اون آیه میخوام یه اینطور استنباطی بکنیم، اون آیه نشون میده که این نمیشه یه اینطور ظهوری از این مسئله گرفت، به دلیل اون قرینه منفصله ای که وجود داره. حالا ممکنم هست بتونیم، یعنی یه عیبی هم نداره، بعد اون خلقت انسانی که آقای صحابی داشت، یا اون مسیر و احتمالی رو که مرحوم آقای مشکینی بر این اساس میداد، میشه هم پیش رفت. یعنی اینا بحثای خود رو میتنه مرتبه
رو یه جا اینه که اینجوری میگن مرتبه شو ببره اونجا، بعد بگه که همین گیدی هم که آفرید بالاخره این حیات پیدا کردیده. این حیات از کجا؟ یعنی خدا که متعال هی آمده همجوری حیات ایجاد کرده، یا نه طبق همون فرضی که هست که عالم هی داره بحث پیدا میکنه، دوباره فعلا داره باز میشه
به دلیل اینکه ما نقل را و وحی را یک منبع معرفتی میدانیم، همه این بحثایی داره پیش میاد. اگر نبود دیگه جایی برای این بحثا نبود. انعاد میکنید؟ الان ما در این مقام هستیم. آمدن و به همین دلیل تئوری لامارک یا داروین باید تکلیف خودش با اینا روشن بکنه. همین مقدار. حالا بعد شما ممکنه که بگید واقعا ظهور این شکلیه، میتونه این تئوری هم درست باشه، لااقل از نقل ما غلط بودن اون رو فعلا در نیاوردیم. به عنوان مثال دارم
میگم، توجیهات وقتی در میاد که اون طرف مقابل این معرفت رو معتبر میدونه،
بعد میاد سر میز. ولی اصلا سر میز نمیاد،
میگه این که معتبر نمیشه معتبر نباشه.
بله، حالا سوال پیش میاد، حالا مسئله پیش میاد، بعد این شروع میکنه اون تئوری تجربی رو دورش میکنه، یا نه شروع میکنه این برداشت رو و این ظهور رو تقویت میکنه، مثلا اون چیز تجربی و اون تئوری این رو تقویت میکنه. حالا قواعد تقویت کردن چیست و توجیه کردن چیست، این خودش یه فنونی رو میاره، یک سری بحثای جلد اول کفایه رو وجود میاره و خیلی بحثای دیگه‌ای که ممکنه به وجود بیاد برای اینکه ما چگونه استنباط بکنیم. ما کفایه روش استنباط از نقل عرصه فقه و علوم عملی است. این حوزه حجیت در عمل خودش یک سری بحث اصول عملیه رو بهش میدان میده اینا، اما برای فهم حقیقت مسائل تجربی اصلا جای عمل نیست، لذا اون یه اصول مربوطه به خودش رو میطلبه. اگر ما وارد بشیم احتمالاً چند جلد اصول هم باید برای اون مسائل ببینیم، که همین بحثا نه اینه که این بحثا کم و بیش نشده، بعضن همین بحثا یه مقدار توی رسائل مکاسب تکلیف خودشون رو با اونجا مشخص کردن. یه جایی مرحوم شیخ بیان میکنه که اینا مال اینجاست، مال جای دیگه نیست، یعنی اونجا باید طور دیگه بیان کرد و پیش رفت. اینطوریست. خب ما الان در این مقام هستیم که نسبت بین علوم چی میشه. یک مسئله بسیار جدی اینه که نسبت بین نقل با علوم نقلی، با علوم تجربی، با علوم عقلی، اینا هم باید به حساب بیان. ما اصلا توی نسبت سنجی بین علوم در روی کرده پوزیتیویستی از این بحثا نداریم. چرا؟ اگه این بحثا رو نگاه میکنی یه عده داشتن، یا طرف میخواد دیندارم باشه، حالا چطور دینش توجیه کرده و سر خودش رو کلا گذاشته یا سر جمعی رو کلا میذاره که یه طوری این نیازی رو که هست چون کار کردن دارن. بعدم میگه چیکار کنیم، مجبوریم این کلا رو بزنیم. این حرفی رو که برگر میزنه، میگه دین یه نیاز مقطعی تاریخ بشر رو تامین نمیکنه. بشر از انسجام اجتماعی اصلا بدون دین نمیتونه باشه. اما چه کنیم که عقلانیتی که دین رو توجیه بکنه نداریم؟ بعد من تا ناگزیرم اینو تبلیغش بکنم. اگه میخواد جامعه باشه باید تبلیغش کنی، یعنی باید به مردم القا بکنی که داریم، چون مردم که بدون این عقلانیت نمیتونن دیندار باشن. این رو باید یه طوری کار بکنیم. حالا با یه روشای شروع بکنیم تبلیغ رو انجام دادن. به هر حال این عرصه این شکلی میشه. زبان دین یک زبان نمادینه، سمبولیکه، مثلا یه کارکرد دیگه ای داره، اصلا با علم در نیامیز. اینا رو قاطی نکنید، بذارید علم کار خودش رو بکنه بره. اینا هم یه راهایی است. میخوام بگم که من تا جهانی که منبع معرفتی به اسم وحی و نقل را به عنوان یک معرفتی که حقیقت رو میخواد نشون بده نمیدونه، بعد رابطه قلم رو به دین رو و نقل رو با علم یه دوتا بازی جدا دانسته، مثلا دو گیم جداست، اونطور که ویتگنشتاین داره میاد، لذا با هم ربطی ندارن. به دلیل این که اصلا نقل رو و وحی رو در مقام کشف حقیقت نمیدونه نسبت به عالم مثلا، یا اگرم یک کشفی براش قائل بشه راجع به یک جهان دیگه ای داره میگه. اینا دو تا جهان و دو تا عرصه مختلف محل بحث و گفتگوشون هست. اینطور میشه. خب
درست بخشید، من از کنم به وجود تو که تبیین دقیق نشد که بالاخره نسبت بین عقل و وحی چیست در اینجا؟ آیا تساوی شد؟ چی شد از نظر شما اینجا؟
ببینید الان توی مقام این بحث نیستیم، چون تا این سوال، این سوال در جهان اسلام یک سوال محوری خواهد شد. خب یعنی در کدام جهان؟ در جهانی که مرجعیت عقل را و وحی را و نقل و اینا را پذیرفته باشه. بعد توی طول تاریخ اسلام برای پاسخ به این سوال همه وارد شدن. یکی مثل غزالی اومده، یکی مثل ابن تیمیه اومده، یکی مثل ابن رشد اومده، بله؟ یکی مثل علامه طباطبایی اومده، همه وارد این بحث شدن و نوع اینا هم خواستن بگن ما استنباط از قرآن و نقل داریم میکنیم. هیچ کدوم اینا شهادت وحی و نقل رو حاضر نشدن، نتونستن کنار بگذارن. عنایت کردید؟ بنده الان توی این فضای بحث ما این نیست که تکلیف این رو مشخص بکنیم و پیش ببریم. من خواستم بگم که وقتی که ما سراغ قرآن میایم و سراغ متون و نصوص میایم، بحث نسبت و نظام علمی و نسبت علوم با هم دیگه در مقام نفس الامر خودشون چیست؟ یک، اون طور که پست مدرن ها نسبت اینا رو به بیرون بازی علم میبرن، توی روابط قدرت و مسائل دیگه نسبت اینا سنجیده میشه و خودش یک ذات و هویتی نداره، این بیرون میره. دو، اونطوری که در افق معرفت عقلی بیان میشه که متافیزیک یک نقش محیط بر بقیه داره و یک ربط منطقی دارن، که این ربط منطقی رو توی بدایه، نهایه و اینها هم میخونیم که تفاوت علوم به موضوعاتشون هست و موضوع یک علم وقتی که عام از دیگری بود، تعیین این موضوع جزئی تر بر عهده اون علم عام است و اینها اونجا منطقی میخونیم توی بحث هست. آیات قرآن هم یه اینطور اهمیتی به یک بحثی که از سنخ مباحث تجربی نیست، ریاضی نیست و متافیزیکیه، نسبت به سایر مباحث میده و اون الهیاته و خداشناسیست، که این علم سرنوشت بقیه علوم رو تعیین میکنه. به تعبیر حضرت آقای جوادی این متافیزیک هست که یا توحیدی میشه همه علوم رو موحد میکنه، یا مشرکانه و ملحدانه میشه همه علوم رو به یه فضای دیگه میرانه و میبره. این هم یه نسبته. اما خواستم بگم توی فرهنگ دینی و فرهنگ قرآنی از یک منبع معرفتی دیگری به اسم وحی یاد شده و منبع معرفتی وحی نقل رو میاره، در دسترس ما قرار میده و نقل فقط در قلمرو آیت محکمه و حوزه اعتقادات و هستی شناسی حرف نمیزنه. در حوزه ارزش ها هم حرف میزنه، در حوزه مسائل دیگه هم توان حرف زدن داره، و مثلا علینا الغاء الاصول و علیکم بالتفریع به دلایلی توی عرصه میتواند توی این همه عرصه ها وارد بشه.
محدودیت یعنی برای شما
برای اون نیست؟ نه نیستش، و به حسب مورد هر طور نیاز بدونه ممکنه اصل رو الغا کرده باشه، و وقتی که بیان میکنه نمیشه بی توجه از کنار این نقل علوم عقلی و علوم تجربی بگذارن. به تعبیر آقا علی مدرس، آقا علی حکیم، اگر یک کسی بعد از اینکه نقل راجع به معاد یا مسئله چیزی گفت و او رو نادیده گرفت، این آدم باید دیوانه باشه، یعنی باید عقل نداشته باشه، چون خود عقلی که میگه این وحی صادق مصدق حرف میزنه، یعنی اون عقل ناطق داره حرف میزنه، بعد تو میخوای نبینیش، یعنی خود عقل باید خودشو بذاره کنار. لذا نقل با تمام وجود به عرصه تولید معرفت علمی وارد میشه، و هر جا حرف داره نمیشه نادیده انگاشتش. فعلا ما در این حد حرف میزنیم. ما یوسفی درست عرض میکنم؟
بله.
سوال پرسیدم اونجا که حالا پرسیدن برامه، یکی این که سوال فرمودن که استاد جلسه قبل فرمودی سه تا تحقیقاتی که صورت گرفته طبق تحقیقاتی که قبلا صورت گرفته اکثر اساتید و دانشجویانی که در علوم پایه تحصیل میکنن به لحاظ رفتاری خط و مشی سکولارانه تری نسبت بقیه رشته ها دارن، اما فعل واقع کسانی در
من این حرف رو نزدم، این حرف یه کمی تغییر پیدا کرده این شده، حالا توضیح میدم چیه.
اما فعل واقع کسانی در علوم انسانی هستن که جمله جامعه شناسان که دست سکولارهای قبر از پشت بستن از جمله جامعه شناسان.
حالا این آقای دوست نویسنده رشته خودش چیه؟ ما به رشته های علوم خانم صادقی فرستادن؟
آره. دوم فرمودن که استاد تئوری داروین با توجه به مطالعاتی که داشتم از قبل در ایران وجود داشته، و داروین به نظرم میاد این تئوری را گسترش داده و به نام خود رده و الان به اسم داروین همه میشناسن.
آره استاد. حالا اینو میتونم بگم که اینو مرحوم اقبال لاهوری گفته که این تئوری داروین رو اینا رو توی این احیای فکر دینیش داره، و همون از جمادی مردم و نامی شدم بیان هم به حوزه عرفا میبره هم به حوزه فلاسفه که این مراتب ترکیب رو ذکر میکنن، و رساله دکتراش هم هستش فکر کنم اون. آره این بحث رو توی اون رساله دکتراش گفته، نه توی احیای فکر دینیش اونجا که ترجمه شده، و این خود بهترین دلیل برای اینه که نه فلسفه عرفانی رو فلسفه اسلامی رو فهمیده نه عرفان رو. این برداشت اصلا ربطی به مسئله حوزه داروین نداره، واقعا نداره. حالا اگر جلسه دیگه حضور داشتید بیشتر راجع به این مسئله صحبت میکنیم. این قسمت دوم اگه منظورتون همون هست یا اون برداشتی رو دارید که اقبال داره، نه این نیستش به این صورت. اما اون قسمت اول صحبتشون چی بود؟ من گفتم که آره ما دو تا تحقیق داریم. یه تحقیق شاید توی دهه 60 بود یا دهه اول دهه 70 بود یادم نیست، جاد دانشگاهی داشت، برخی از دوستان داشتن این کار میکردن توی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بنده هم آمارش دادن میخواستن توی تحلیل مثلا کمکی بکنیم، یه مدار با هم بحث هم داشتیم با اون دوستانی که این کار میکردن، و اون این بود که فرایند سکولار شدن دانشجویان رو توی نظام آموزشی دنبال میکردن، یعنی اول که بچه ها میان چه مقدار مذهبی هن، بعدن چه مقدار این دوز مذهبی بودنشون کم میشه از دست میدن، اول با چفیه میان مثلا چنان میشه طور مفضا، بعدن یه راشکی میزنن تو جیبشون، بعدن مثلا کارهای دیگه میکنن. خب این اون تحقیق نشان داد که بیشترین فرایند سکولار شدن توی رشته های علوم انسانی و توی دانشگاه علامه طباطبایی بود. این کمک به این دوستمون که این مسئله رو گفتن، و کمترین مقدار توی رشته های فنی و مهندسی و این احتمالا مثلا توی دانشگاه چیز باشه صنعتی شریف مثلا بوده باشه. این یه تحقیق بود. دلیلم داشت، دلیلش اینه که علم مدرن که یک علم سکولار هست، یعنی از یک الهیات دینی بهره نمیبره و یه نگاه کاربردی داره، بعد هم با تفسیرهای پراگماتیستی و اینها پیش میاد. این وقتی که درون رشته های فنی، مخصوصا فنی، یعنی اپلاید علوم طبیعی، حوزه کاربردیش میاد، اون چیزی رو که ابژه میکنه حتی به موضوعش هم به نتیجه عملیش کار داره، به مثل چاقویی که داره میسازه موضوعش اینه. اما توی علوم انسانی موضوعش خود باورها و اعتقادات همون کسی است که داره این علم رو میکنه، یعنی سوژه و ابژه به سرعت در هم تنیده میشن. یعنی طرف میاد جامعه شناسی دین میخونه، حالا نظریه دورکایم رو میخونه، یا روانشناسی دین میخونه، یا اینا مثلا نظریه فروید رو میخونه، یا نظریه مارکس رو میخونه. خب خودش هم بچه متدینیه، اینم به معنی نظریه علمی میخونه. دین چیه؟ حالا با رویکرد فرویدی بیاد، نزاعی که پدران ما با پدران خودشون بر سر مادرانشون داشتن، این شد عقده کذا، بعد شد گوشت اونا رو کشتن، پدرانشون رو خوردن، بعدن ناراحت شدن، بعدن این یه تابو شد، بعدن گفتن دیگه این کار رو نمی کنیم، و بعد یه توتم شد و این طوری، و این فرافکنی شد شد دیم. یا دین چیه؟ یه نظریه علمی میخواییم بدیم. وجدان جمعی است برای انسجام اجتماعی، اون امر مقدس چیز جز جامعه نیست. این فرافکنی میکنه یا نمادهای مربوط به خودش میسازه و به عنوان یه امر آسمانی دیده میشه. نه، هم خود تویی و همین وجدان است که از درون و بیرون داره تو رو کنترل میکنه و این امر قدسی هست. یا دین چیه؟ یک ایدئولوژی است با اون تفسیر مارکسیستی. اینم علمه. اصلا من اومدم علمی بخونم. خب آدم اینا رو بخونه. من یادم هست دانشجو توی علوم اجتماعی دانشگاه تهران سال مثلا 58 اون موقع بودیم، اون موقع دانشکده مقابل پشت سازمان برنامه بود، یه پارکی هم اون جلو بود، پارک آقا مصطفی بعدن که، یا همون اوائل همین عنوان رو گذاشتن که مقابل مجلس اینا میشه، با یه دانشجوی همدوره ما بود، شاید بچه جنوب بود، نشسته بودیم روی میز، همه باورها زیر سوال رفته بود و من میدم همه درسایی که خونده خوب باور کرده، یعنی اصلا یه زلزله همه وجودش رو زیر و زبر کرده. حالا یه عده‌ای اصلا اینقدر فهم ندارن که بفهمه این مسئلهش با این مسئلهش ربط منطقی داره، اینقدر شانس دارن که درگیر نکنن یا راحت چیز بکنن، اما خب این ربط منطقی وجود داره. لذا طبیعی است که اینجا این فرایند خودش رو نشون میده. این فرایند به اندازه دانشگاه علامه طباطبایی توی دانشگاه الهیات هم هست و بود، یعنی خودکشی ها بعضن توی الهیات بیشتر بود، چون بچه مذهبی ترها میرن اونجا، بعد تحت عنوان فلسفه دین تفسیرهای مدرن از دین میشه که همین کار رو داره میکنه. لذا این زلزله توی این آدمی که با یک عقبه مذهبی اومده و مستقیما سوژه و ابژه داره در هم میره شدیدتر هم خودش رو نشون میده. خب اینا این فراینده. اما رشته های فنی مهندسی نیست توی در سطح کلان. چرا؟ چون علوم پایه هم توی اوناست، اما علوم پایه یه بخش محدودتری هست و بیشتر حوزه های مهندسی است، اصلا ابژه نمی کنن، میرن زندگیشونه می کنن. یه تحقیق دیگری که توی سالهای اخیر انجام شد، همین چند سال پیش بود، و این رساله بود، رساله دانشجوی ارشدی بود که با یه روش مصاحبه چند تیپ رو اخذ کرد و مصاحبه می کرد. او این فرایند رو دیگه در سطح رشته های فنی مهندسی و مجموعه با یه روش پهنایی آمارهای کلان گرفتن و اینها نبود، موردی میرفت جستجو میکرد تیپ هایی رو و مصاحبه عمیق میکرد. این رو توی استادهای رشته علوم پایه عمیق دید. علوم پایه عرض میکنم، نه فنی مهندسی ها، چون اینا نگاه مکانیکی با عالم توشون خیلی توی استاد، نه دانشجو. دانشجو هنوز زیاد درگیر نمیشه، باید بره بالا رسوخ بکنه، رسوب بکنه، توی اونجا یه مقدار عمق پیدا میکنه. توی سطح دانشجویی هم اینطوری نیست. اون کاری که اول شده بود سطح دانشجویی بود، فرایند سکولار شدن دانشجویانه. بله، اونجا حوزه هایی که نگاه ماتریالیستی اصحاب دارالمعارف که زیر ساخت نوع تئوری های فیزیکی جدید رو داره بیان میکنه، اون کاملا دیگه از حد دانشجویی گذشته، بالاتر رفته و این بیشتر رسوب کرده بود. توی مواردی که ایشون کار کرده بود اینجا بیشتر بود. من جلسه پیش این رو گفتم، نه فنی مهندسی ها رو، نه سطح کارشناسی رو. توی این موردی هم که ایشون کار کرده بود، البته تعمیم این مسئله موردی چه مقدار منطقی هست باز هم جای کار داره، اما نسبت همین مورد واقعا تحلیل میشه کرد و بیان کرد. روشن شد دوستمون که سوال کردن؟ اگه باز صحبتی دارن؟ آره، اون صحبت من. بله، بفرمایید صحبت.
آقا اینطور نوشتن. استادان جامعه شناس قبل بعدش، استادان جامعه شناس به نظر مذهبی حتی بر این باورن که از فلسفه صدرا فلسفه علوم اجتماعی بیرون نمی آید و بر این باورن که از بعد از فارابی فاتح فلسفه خوانده شده و انقلاب و تمدن ما را انگلوساکسونی میپندارن.
حتما یه استاد این حرف رو زده که ایشون دارن بیان میکنند. و خب این فضای کلی حوزه علوم اجتماعی هم اینه. توی فضای کلی علوم اجتماعی اصلا مشکل جامعه ایران فلسفشه، این عقبه فلسفی و عقبه عرفانی که داریم مثلا. و تا وقتی که این فلسفه و این که آمیخته با عرفان و شهود و وحی، هم در واقع وحی و شهوده، وجود داره، این مردریکی که در این مرز اومده و مسلط شده، امکان مدرن شدن و امکان خردورزی رو از این جامعه گرفته. حالا این خودش این تئوری که به صور مختلفی میشه گفته میشد و کسانی که مخالفت میکردن با صاحب تئوری اخیراً توی برخی از این نشستهایی که شبها گذاشت شد دقیقا همین حرف رو شروع کردن زدن و گفتن دیگه، بیان کردم به صوری بر.
استاد اگر سلام دارید برگردیم به
برگردیم
بحث.
اما خب
یه مطلبی عرض کنم.
ها؟
مون جواب فرما شما مون؟
حرف حساب شاید جواب نداشته باشه. آره. خواستم جواب بیفته اشکال.
فکر کردم پاسخ شما هست. حاج آقای وقت پاسخ هست بفرمایید استفاده
میکنم. من علی حال این بحث رو به یک شکل جابری توی کشورهای عربی داره که نه دیگه بله جابری داره که در واقع سن و عقلانیت تو جهان اسلام حرف میزنه. یه عقلانیت بیانی است. عقلانیت بیانی همون نقله که نقل رو یک مرجعیتی برای تولید دانش و معرفت میدونه. دوم عقلانیت عرفانی است که همون فلسفه این بخش جهان اسلام مثل ابن سینا و دیگران رو معتقد اینا فلسفه هم نیستن، چون برای شهود و وحی و اینا جایی و مرجعیتی گذاشتن و در خدمت او قرار گرفتن. علی حال ببخشید، یکی هم ها عقلانیت عرفانی است و یکی عقلانیت برهانی است. عقلانیت برهانی از دیدگاه اونها عقلانیت مدرنه، دکارتیس و بعد هگلی، حالا مشابه ایرانیش دیگه به عقل هگلی خیلی چیز داره و بیان میکنم. عرض کنم این سه تا با هم دیگه توی جهان اسلام هست و اون چیزی که ظرفیت توسعه ما و مدرن شدن ما رو داره عقلانیت برهانی است. جابری عقبه عقلانیت برهانی رو توی جهان اسلام که بتونیم اون رو زنده بکنیم میبره سراغ چیز؟ میبره سراغ معتزله. و بعد ابن خلدون را هم نوعی دارای این ظرفیت میدونه و به اینا میخواد پیوند بده. و حال آنکه اولا ابن خلدون معتزلی نیست، اشعری است و این مسائل توش نیست. بعد معتزله هم اونگونه نیستن که ایشون فکر میکنه. معتزله مرجعیت نقل رو خیلی قبول دارن، توی نزاهاشون با اشاعره از استدلالهای نقلی هم زیاد استفاده میکنن. اصلا توی جهان اسلام همچی چیزی وجود نداره. اما توی ایران کسی که اینطور تئوری رو بیان میکنه میگه اصلا توی جهان اسلام یافت می نشود، دنبال نگردید. توی ایران قبل از اسلام یه زمینه هایی از این نوع عقلانیت وجود داره، اون ایران شهری، و اینکه ما بتونیم اون رو دو مرتبه بازگردیم، امتداد بدیم و پیش ببریم. این طرح مسئله هستش. حالا جواب چیست؟ توی نگاه قرآنی عرض کردم این هست، حس هست. اولا آنچنان نیست که عقل برهانی در قبال وحی و شهود باشه. این دوتا توی اندیشه متفکر مسلمان اونا در طول هم دیگه هستن و حس هم آنچنان نیست که بدون عقل مفهومی و بتونه کاری بکنه. جمع بین قرآن و برهان و عرفان یه جمع محوری یکی از جریان‌های تاریخ اسلام است که جریان فلسفی جهان اسلام بیشتر همین عهده‌دار این کار هستش، یعنی از فارابی این مسئله وجود داره. لذا ام المفاسد تو دیدگاه اینا به خود فارابی و ابن سینا باز میگرده که اینطور از قوه قدسیه و از وحی و از این چیزا شروع کردن دفاع کردن که این هست. بله الهیاتی به قول اونها کردن اینا دیم. بعدم میگن اینا کلامه اصلا، چون سخن از خود فکر میکنن هر جا سخن از خدا اومد این کلام میشه دیگه، دین میشه و نمیشه. و حال آنکه کلام با فلسفه بلاز هر دو خوبن، یعنی هر دو ممکنه اشتباه باشن یا هر دو ممکنه درست باشن، منتها روش هاشون و کارکرداشون فرق داره. این که یک معنا فلسفه به دنبال اینه که یه نفس الامر یک حقیقتی رو بفهمه، کلام به دنبال اینه که یک معنای رو در عرصه فرهنگ بست بده. قواعد بست یک معنا در عرصه فرهنگ با قواعد فهم یک معنا در عرصه حقیقت اینا فرق داره، هر کدوم در جای خودش مورد نیاز هستش. یعنی یه موقع شما میخواد یک معرفتی رو دفاع بکنی در عرصه فرهنگ، این یک قواعدی داره، ممکنه از اون قواعد قبلی هم به یک صوری استفاده بکنید، اما مسیر خودش و راه خودش رو داره، ریتوریک هست، خطابه هست، جدل هست و از این زوایا باید بید. از هر مقدمه نباید استفاده بکنی، مقدمه باید توی فهم عمومی حضور داشته باشه، بپذیرن، هر حرفی رو نباید بزنی، هر حقیقتی رو نباید بگی، باید به اندازه ظرفیت مخاطب خودت سخن بگی، با هر لباسی نباید بری، با هر لحنی نباید سخن بگی. همه اینا جزء کاریه که یک متکلم داره انجام میده و باید انجام بده. ممکن اون معنایی رو که شما ازش دارید در عرصه فرهنگ دفاع میکنید بست میکنید، معنایی است که در عرصه حقیقت بتونی اثباتش بکنی، این میشه جدال احسن، این میشه موعظه حسنه. ممکنه نه، یک امر فاسدی رو میخوای حفظ بکنی، این وضع در واقع سوء میشه و این اغوا میشه، اما اغوا هم یه قواعدی مربوطه به خودش رو داره. عرض کنم که کلام در عرصه فرهنگ به شدت مورد نیازه، اما جای خودش، مسیر خودش، قواعد خودش در جای خودش باید رعایت بشه. فلسفه هم باز در جای خودش، قواعد خودش باید رعایت بشه. خب عرض کنم که بله
ناکامی کرد برای بازگردوندن ارزم داریم که اصلا از دیدگاه اسلام، از دیدگاه پیامبر علم به چی میگن؟ شما بار قبل حدیث رو فرمودید که الان فقط یادآوری کنم که عده اومدن، یعنی پیامبر وارد مسجد شد، دید که عده دوره یک نفر رو جمع شدن، فرمود ما هازا، نگفت من هازا، یه شخصی بود، گفت این چیه؟ وقتی که بهش گفتن علامه هست؟ آره ایشون، یعنی در واقع یک جریان گویم، این جریان چیه حالا به تعبیر ما؟ گفت جریان چیه؟ گفتن این شخص علامه است. بعدش هم سوال کرد که دیگه علامه چیه؟ اونها براش توضیح بدهن، توضیح دادن و بعدش هم حضرت دوباره تعبیر کرد. تعبیر کرد که فرمود که این اصلا علم نیست. بهش همون علم مثلا است، عرض میکنم تو تأکید کرد، گفت این علم لاینفعه.
آها، علم
این، پس ما آیا از این میتونیم استفاده کنیم که علم هایی مثل تاریخ مثلا ملل، خیلی از بحث های جامعه شناسی، خیلی از بحث های مثلا زبان شناسی، حتی این اصلا جزو دانش های مطلوب نیستن، اینا رو باید بذاریمشون هم در جای خودشون، یعنی که دانش نافع نیستن و فقط ما سه تا علم نافع داریم. اینطوری باشه وقتی فلسفه خود به خود میره کنار، چون فلسفه جزو این سه تا علمی که دیگه پیامبر فرمودن نیست، عقاید، بله، عقاید و اخلاق و احکام، این سه تا فقط باقی مونه.
اولا عقاید نیست، آیت محکمه رو به عقاید تطبیق کردن،
درسته.
بعد اتفاقا امیده مسئله فیزیکی است، توحید فیزیکی است.
بحثایی که ما رو به خدا میرسونن باید علمیه، اونهایی که نیست نه، یعنی فلسفه خلقش میره کنار.
بحثایی که ما رو با حقیقت میرسونه علم، نوری است که عالم رو روشن میکنه و حقایق رو روشن میکنه. و البته حقیقت الحقایق حق سبحانه و تعالی است. اون توی ضمن بحث میره، ما هیچ حقیقتی رو بدون اون نمیتونیم بشناسیم، لذا علم با او هم شروع میشه. این مصداق خود علم هست که جاست. حالا اینو گفتی، در این کتاب فضل علم یه بابی است تحت عنوان،
تا شما پیدا میکنید من این رو از امام نقل بکنم، بله، توی چهل حدیث، چون این حدیث رو امام شرح زدن
مفصل، بله،
اونجا فرمودن که هر علمی که باعث تحکیم بینش توحیدی ما بشه در ذیل آیت محکمه قرار میگیره. بله. بعد فرمودن که ممکنه یه وقت خود علم توحید در ذیل این قرار نگیره اگر علم توحید حجاب اکبر بشه. فرمودن ممکنه کسی فیزیک و شیمی بخونه، این فیزیکی که میخونه، ستاره شناسی که میخونه، این باعث تحکیم بینش توحیدی او بشه،
نظم
این میشه، بله، این میشه آیت محکمه. یعنی آیت محکمه هر دانشی است که عالم رو به مثابه آیات الهی برای فرد جا بندازه. آره، یعنی لذا میگیم که یعنی اعتقاد فرد تقویت بشه، نه یعنی فقط مثلا علم کلام یا فلسفه یا فیزیک، نه، هر دانشی که اینطوری باشه. اگه این کار رو کرد میشه آیت محکمه، اگه این کار رو نکرد آیت محکمه نیست. حالا باید بریم ببینیم شاید یکی از اونها هست یا مثلا چیزی.
از من جان همین بود، ما باید وقتی میخوایم اصل علم رو از منظر اسلام ببینیم، فکر کنم باید به این سمت رو بریم، یعنی همه علم ها رو اگه برگردونیم به سمت اون بحث توحیدی بهش میگیم علم، و یعنی حد اکثر فضل میدونیم.
یعنی ببینید اگه... همون علمی رو که فضل میدونیم، پیامبر نفرمود علمه، فرمود علم غیر نافع است. فضله این، حالا باید فضل رو باید ببینیم یعنی چی، یعنی ببینید، آره، حالا بله،
یکی فرمود ما خلاق نفر،
آره،
یکی هم فرمود که این علم
لاینفه، بله، زیدش فرمود ما خلاق نفر و فضل.
اونجا فضل در مقام آن نیست که مزخرفه، فضل در مقام این نیست که علم نیست، چون خود پیامبر فرمود علم غیر نافع است. پس علم، من بنده عرض کردم کاری که جهان مدرن با ما کرد، همه علوم ما رو گفت علم نیست، اما پیامبر نگفت علم الانساب علم نیست، گفت این علم غیر نافع است. علم غیر نافع در اونجا زمینه به شما معنا میکنه یعنی چی؟ اصلا پیامبر آمده تا نظام شبه جزیره عربی رو عوض بکنه، و نظام شبه جزیره عربی بر مدار مهمترین علمش اینه. شما این علم رو، من جلسه پیش گفتم، شما این حافظه تاریخی نوابط این علم حوادث و ایام و اینها رو ازشون بگیرید پاشن، اصلا تمام قواعد زندگیشون به هم میریخت. همین منافقین کارشون بود که خاطره این دانش رو دائما زنده میکردن، میگفتن برگردیم از این قبیله، از این اینا پدرشون سر جای خودشون میشونیم اینا رو، چنین و چنانشون میکنیم. پیامبر فرمود که این علم نه تنها نافع نبود، این علم آتش بیار معرکه برای تقابل با اسلام بود که اون مناسبه. لذا گفت از هفت نفس بیشتر نگید، مال من رو هم نگید، این نمیتونی استفاده بکنید، حرامه، بدانید. تو اون شرایط گفتن اینا یعنی شعله بر کردن تمام فضای فرهنگی جامعه بود. این مسئله هستش. این به این معنا نیست که دیگه تاریخ رو نباید خون. باز شما از طرف دیگه روایتی دارید که تاریخ علم عبرته، من آنچنان با تاریخ زیستم که گویی یکی از اونها بودم. خود حضرت علی علیه السلام در نامه به امام حسین، این امام چگونه با همه زیسته است که انهو یکی از اونها بوده، کدوم کتاب تاریخی رو خونده است، این به چه معناست، یا اینکه هم ادریس و هم ایوب و هم نو علی بود، با همه اونها بود، بالاخره با یه روشی امام همه اینا رو میدونه، دقیقا میدونه اون چیست، اون دیگری چگونه، بس مثل اینکه با اونها زیسته و اون شکلی شروع میکنه خبر دادن، و این میشه عبرت. از اون مسئله شما نمیتونید، نه احادیث دیگه به شما اجازه میده که، این همه آیات دیگه به شما اجازه نمیده. سخن اینه که سیرو فل ارض پنز رو کیفه کانا، مثلا عاقبت المکذبین یا اونایی که قبل از شما بودن، به پیشینیان میگه برید نگاه بکنید، در بیارید بخونید. از این دقیقاً به شما اگر بیایید ببینید چرا پیامبر داره اینو میگه، اون شرایط واقعاً اون علم رو یه علم کاملاً چیز کرده. چه بسا با همین ملاک برخی از اوقات رجوع کردن به این گذشته یه توحیدی بوده از بین رفته، این لازم میشه. اینجا علم نافع میشه. این هستش. خب حالا به این حدیث نگاه بکنیم. علی ابن ما این در باب النوادره، علی ابن محمد، ما اومدیم معنای علم از ابتدا شروع کردیم، یه دوگانه درست کردیم که علم اصلا توش کشف نیست و یک برساخته. الان این بحث جدی است، یعنی توی مباحث تو حوزه علوم اجتماعی اینا اصلا نگاه غالب اینه، عرض کردم تقدم اراده بر علم، این یه روی کرده. یا نه، علم یک ذات و هویتی داره و انکشافه، معلومه، نشونه، نوره. یغذف الله فی قلب من یشاء، هم راجع به عقل داریم هم راجع به علم داریم، نوری است که خداوند در قلب هر کسی که بخواهد این رو میاندازه. خب ان سهل ابن زیاد، ان جعفر ابن محمد الاشعری، ان عبد الله ابن میمون القداح، ان ابی عبد الله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، ان آباه علیه السلام، امام باز از پدران خود نقل میکنه، قال تا به رسول الله برسه، جا الرجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله مل علم، علم چیه؟ قال الانصات، علم گوش کرد، سکوته. قال سممه، قال الاستماع، شنیدنه. قال سممه، قال الحفظ، حالا آنچه را که شنیدی گوش کردی، حالا دریافتی، حالا نگهش داری. قال سممه، قال العمل به. قال سممه یا رسول الله، قال نشرو. ببینید علم ساختن نیست، علم یافتنه، علم گوش سپردنه، علم صدای حقیقت رو شنیدنه، علم خود رو کنار گذاشتن. این هست، این در نسبت به اون دوگانه این به ما جواب داره میده. خب این حدیث ناظر به اون بحثای قسمت اول ما میتونه باشه که، اما حالا این علم چگونه حاصل میشه؟ گاهی دیدن، این سکوت نسبت به مسائل حسه، گاهی برهانه، گاهی استماع از پیامبر است و کسی که وحی به اون میشه، همه اینا هست. در همه عقل نظری و ادراک نظری انسان منفعله، فعال نیست. اون عقل عملی اعمال که انسان ایجاد میکنه، تازه برای ایجاد عقل نظری باید اول حکمت عملی رو بیاره، فقه رو بیاره. توی فقه و حکمت عملی هم باید شنید، اونجا شنیدنیست. این که ظلم قبیحه، این انسان میشنوه. این که عدالت حسنه، این رو میشنوه. این که این کار ظلم هست، این رو انسان میشنوه. یعنی حالا به هر مقدار که میاد، کلیتش اینه، مصادیقش رو خیلی از موارد ما بدون نقل نمیتونیم تشخیص بدیم که چه چیزی ظلمه و چه چیزی ظلم نیست. داشتیم مثلا بفهم،
اگه ما با ترجمه به
همین حدیث
بگیم که
حضرت فرمود علم عینکیست، حضرت فرمود علم عینکیست برای دیدن، سمعکیست برای شنیدن، میتونیم اینطور بگیم؟
کجاست؟ توی روایتی داریم؟
نه،
اگر اینجا اون موقع این حرف رو نفهم
گفت از انسان نسال کردم، آیا میتونیم این برداشت رو داشته باشیم که حضرت علم رو مستقل ندید، بلکه به گونه فرمود که علم باید گوش کنیم، یعنی حقیقتی داره ما باید گوش کنیم، پس علم اینکیست؟
علم نه، خود گوش کردنه، حقیقت از طریق
وسیله دریافت حقیقته،
مجرای کشف حقیقته. بله،
پس یک برساخته این حدیث.
بله درست، حالا این حرف درستیست به این معنا. ببینید علم خودش یک ما یه دوگانه ذات داشتن و برساخت بودن علم رو داریم. این دوگانه قابل جمعه به این صورت، علم یک ذات داره توی نفس الامر خودش، اما برای این که ما از علم بهره ببریم، حالا باید گوش بکنیم، حالا باید راه بیفتیم، حالا باید وقت بگذاریم، حالا باید بریم سر کلاس، حالا باید با شکم پر نریم، حالا باید قبلا استراحتمون کرده باشیم، حالا باید سر صبح باشیم، مثلا خسته نباشیم، چنین نباشیم. این که فکر بکنیم شب و روز ما تا یه مرتبه داد بزنیم یافتم یافتم. این که وزن مخصوص اجسام چقدره و چگالی اجسام چقدره، این زمان نداره، زمین نداره. اما این که ارشمیدس اون لحظه داره میابه، چند ماه راجع به این مسئله داره فکر میکنه، یه لحظه حالا برش منکشف میشه. عمر انکشاف مسئله 2300 ساله، 2350 ساله. اما عمر خود قاعده و نفس الامرش اصلا عمر نداره. قبل از اینکه انسانی و جسمی و آبی و مایه آفریده باشه، این قاعده درسته. خب این برای اینکه علم وارد جهان دوم بشود، جز اون مواردی که اولیاتی هست، منن ابتدایی خداوند است که به انسان عرضه میشه، نوعا اینها مسائل نظریش، حالا روایت بخونیم، باید مسئله داشته باشیم و بعد تفکر بکنیم، تدبر بکنیم، تلاش بکنیم تا وارد جهان دوم بشیم. ببینید بس اینه، گوش کردن، استماع. حالا که اومد تا ارشمیدس این رو فهمید، از خوشحالی سکته کرد، افتاد مرد. این سناریوست، البته این سناریو رخ نداد. یا دوید بیرون، گفتن یافتم یافتم یافتن، گفتن چی یافتی؟ باز سکته کرد مرد. اما اینم رخ نداد، خوشبختانه اومد، گفتن چی یافتی؟ گفت این ماجرا رو یافتم. این بعد شاگرد، بعد آکادمی نمی بود، شاگردی نمی بود، کلاسی نمی بود، درسی نمی بود، اینو ثبت و ضبط نمی کردن. این باز با خودش می رفت، یعنی وارد جهان دوم و ذهن انسان شده بود، اما وارد فرهنگ نشده بود. حادثه ای که رخ داد، او گفت یافتم، دیگران نوشتند و رو عمل کردن، وارد فرهنگ شد. این وارد جهان سوم. وارد جهان سوم شدن هم ساز و کار میخواد. اگر مدرسه نبود، اگر علم نبود، من میخونم روایت، اگر کتابت نبود، اگر تشویق به کتابت نبود، اگر این سنت خدا نبود، علمی رو که به تاریخ به بشر داد اینو محوش نکنه، انباش نشه، حفظ نشه. روایت داریم ها، خداوند که یه چیز رو عرضه کرد به بشر، به تاریخ آورد، نمیبرتش، حفظش میکنه اونجا. مثلا اگر این انباش رخ نمیداد، این وارد جهان سوم. اینا به این لحاظ برساخته، یعنی این مخصوصا بر اساس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس انسان، علم انسان، اراده انسان، همه اینا هست. انسان جسمه، اومده بالا با عالم ملکوت و عالم معنا، چون علم مجرده، متصل شده. تا متصل شد یعنی اون دست و پا داده، آورده وارد زمین و زمان کرده. وارد زمین و زمان شدن علم برساخته، اما این به این معنا نیست که علم دیگه ذاتش برساخته. اون چیزی که اونا میگن، این گفت قد حفظت شیئا و حفظت شیئا و قد قاب عن کاشیا. میبینه که ما تلاش کردیم، در اثر تلاش ما اومد. اگر مدرسه نبود، اگر تلاش نبود، اگر برنامه‌ریزی نبود، اگر بودجه نبود، اگر مدیریت این شکلی نبود، این دانش نمیومد. اما فکر میکنه حقیقت علم نتیجه همین کاراست. بعد میگن که این قدرته، این برنامه است، این چیه علم تولید کرده؟ نه، علم یه چیز خاص خودش داشته، اما آمدنش توی جهان دوم و سوم، اراده حقیقت علم رو ایجاد نکرده. اراده آوردن علم رو به عرصه زیست فرد و جامعه نقش ایجاد میکنه. لذا ورود علم به جهان دوم برساخته، به جهان سوم یعنی به عرصه زیست و زندگی، نتیجه برساخته، نتیجه کار و اراده و کوشش انسان هست. نکنید از دست میره. بله، اما برساخت به این معنا که عمل انسان در تحقق آن نقش داره، نکنید نیست. اون میگه ذاتش برساخته، اما تو این برساخت ناظر به ذات نمیشه، ناظر به موتنش، ورودش به جهان دوم و جهان سوم برساخته. لذا هر علمی تو جهان دوم هم ذات و هویتی مربوط به خودش داره و اصلا آمدن تو جهان دوم و جهان سوم بدون زحمت کشیدن نمیشه. تا این یه آدم عقده‌ای نمی بود، یه طوری خودش نمیخواست نشون بده، شب و روزش نمیذاشت اینطوری، اینو کشف نمیکرد. یا تا این آدم مخلصی نبود، خودش وقت به حقیقت نکرده بود، این حاصل بالاخره باید زور بزنه تا این کار حاصل بشه. با خوابیدن و خوردن و اینا این سید به دستش نمیاد. حالا این سیدی که به دست اومده، اگر عمل کرد به او، بعدش عمل به اوست. این یه مسیر یه سلوک میشه و این خودش زمینه علم بعدی میشه و ممکنه چیزای دیگه باشه. حالا رابطه بین علم حصولی و حضوری و اینا هم چیز یه بحث دیگری است. الان حال روایت خیلی جالبه. نعمه قبلش اینه، قال رسول الله نعمه وزیر الایمان العلم. این کدوم ایمان درسته کدوم ایمان غلطه؟ علمی که کمک میکنه این رو. و حتی انما یخشی الله همین عباده العلماء، این خشیت رو زمینه و ظرفیتش علمی که ایجاد میکنه و حسب خودشون. و نعمه وزیر العلم الحلم و نعمه وزیر الحلم الرفق و نعمه وزیر الرفق الصبر. آدم علم میخواد داشته باشه باید صبر کنه، باید تلاش کنه، باید کوشش بکنه، باید بله تلاش بکنه، بله ایناستیم. خب تا آخر این روایت، برخی از روایاتی که راجع به قسمت اول بود، من میخواستم روایاتی رو بخونم که حالا از نسبت علوم با هم دیگه سخن گفته نمیشه و از این نظام و ارتباط و پیوند علوم با هم حرف نمیزنه. از نسبت توی جهان سوم میایم، از جایگاه و منزلتی که علم در جهان سوم باید داشته باشه، چه نسبت به افراد، چه نسبت به قدرت، اقتدار و مسائل دیگه و نقشی که عالمان باید داشته باشن، اینم یک قسمتی بحث است که انجام بشه و بعد سراغ بحث دیگه بریم. به لحاظ تاریخی توی تاریخ اسلام چه آیا این منزلت حفظ شد نشد، مفضول بر فاضل ترجیح داده شد نشد، نتایجش چی شد، اینها چیزاییست که بعد دنبال بشه.